آره، حالا خواستم ببینم جوابم چیه. ممنون، متشکرم.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
به نظر حضرت آقا مورد سوال این خواهر گرامی خمس نداره و به طور کلی کسانی که حقوق میت رو دریافت میکنن چون در قبال کار خودشون نیست، اگرم باقی ممونه از خرج سال اضافه بیاد خمس ندارد.
اگر مکان مقدس حسینیه نجس شود، همانند مسجد واجب است که تطهیر آن فوری انجام شود یا اینکه نه، فرصت برای انجام این کار داریم و وجوب آن فوری نیست؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی برامون فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
تو اینجا دو مسئله باید مد نظر قرار بگیره. گاهی اوقات نجس شدن باعث هتک یک مکانی میشه، یعنی فرض بکنید که این نجاست در موضعی باشه از نگاه عرفی این هتک اون مکان حساب بشه. خب هتک مکان خاصی صورت بگیره، مکان مقدسی صورت بگیره که شارع اون رو مقدس میدونه، خب باید این هتک سریع برطرف بشه و این اتفاق نیفته، بنابراین فوراً باید اونجا تطهیر بشه. اما اگر نه، از نگاه عرفی هتک صورت نگرفته، مثلا کسی دست نجسش رو به دیوار یک مکان حسینیه زد، از نظر عرفی نمیگن اینجا بی احترامی کرد. اینجا اگر بی احترامی حساب نشود، لازم نیستش که اونجا تطهیر بشه، مسجده که باید سریع تطهیر بشه. بله، مکان مصلی نباید رطوبتی داشته باشه که سرایت بکنه به نمازگزار، یا جایی که محل مهر هست، یعنی اینکه پیشانیش رو میگذاره، مهری که داره میگذاره اونجا نباید نجس باشه. اما مکانهای دیگه خودش اشکال ایجاد نمیکنه، مگر از باب اینکه سرایت نجاست به دیگری بشه، اونم در فرض مرطوب بودن اون مکان و سرایت هست.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
ما میتونیم نماز شبون هدیه کنیم به مثلا فرج امام زمان؟ ممنونم، سوال برای من مطرح کنید.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
طبق سوالی که مطرح کردید، هدیه کردن ثواب نماز شب به حضرت ولیعصر علیه السلام اشکالی نداره و دعا کردن برای فرج ایشان سفارش بسیار زیادی شده و از افضل اعمال ما هست که انتظار فرج رو داشته باشیم و دائما دعا کنیم برای سلامتی و ظهور حضرت. پس اهداء ثواب اشکالی نداره و دعا کردن برای ظهور حضرت، تعجیل در ظهور حضرت هم وظیفه همه ما هست که انشاءالله این دعا را انجام بدیم و از خداوند بخواهیم که ما را در پناه حضرت قرار بده.
به هنگام پوست کندن گردو، دست ها و زیر ناخن ها و کنار ناخن ها رنگ گرفته. آیا برای انجام وضو و غسل این رنگ پوست گردو مانع محسوب می شود و وضو و غسل ما در این صورت اشکال دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النژاد به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
یکی از شرایط دوازدهگانه وضو اینه که مانعی از رسیدن آب به اعضای وضو نباشه و اگه انسان میدونه چیزی به اعضای وضوش چسبیده ولی شک داره که مانع رسیدن آب هست یا نه، باید اونو برطرف بکنه. اما رنگهایی که مانع رسیدن آب نیست و جرم نداره برای وضو ضرری نداره، ولی اگر مانع باشه یا شک کنه که مانع هست یا نه، باید برطرف بکنه.
الله سبحان الله الله سبحان الله
الله
سبحان الله الله.
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. شنونده نوشته من بابت سود پول بدهکار هستم و نمیتوانم آن را تسویه کنم. آیا اعمال عبادی و خیراتی که من انجام میدهم از نظر فقهی قبول و صحیح است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی پاسخ را این گونه گفتند.
این سوال یه مقدار ابهام داشت، ولی در هر صورت انشالله که خب مؤمن هستن و منظورشون این سود ربا نیست، چون اگر ربا باشه حق ندارن سود ربا رو پرداخت کنن. اگه کسی قرض داده گفته اینقدر به من ربا بده، اینقدر اضافه بده و این ربا حساب میشه، حق پرداختشو نداره. ولی حالا اگر نه، مثلا منظورش نه از سود پول، یعنی اینکه من پولی گرفتم باید این سودها رو تسویه کنم ولی نتوانستم، از این کاری که کردم با این پول و سودش خرج جای دیگه شد. در هر صورت بدهکاری موجب نمیشه آدم نمازش باطل باشه، چون از اول همچین قصدی نداره و اینکه تعمدن پرداخت نکنه گناه. یعنی آدم بتونه بدهیش رو، اصل بدهیش رو پرداخت کنه، یا سودهایی که به گردنش اومده به راه شرعی، مثل سودهایی که در مضارب است و در بیع و امثال این، اینها رو نه پرداخت نمیکنه، عمدن گناه داره، اما موجب بطلان عبادات نمیشه. شاید تأثیر بذاره و خصوصیت های اونها، آثار اونها رو کم کنه، اما نمازش رو، روزش رو و امثال اینها موجب بطلان اینها نمیشود.
اگه در نماز قنوت رو فراموش کنی، نماز صحیحه یا غلط؟
حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به این سوال که از سوی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی مطرح شده بود این گونه گفتند:
قنوت در نماز عملی استحبابی، یعنی مستحب گفتنش، اگر فراموش کردی هیچ اشکالی نداره و نماز رو باطل نمی کند.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. درباره روزه یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی این سوال رو برای ما فرستاده. ایشون نوشته به هنگام روزه گرفتن وقتی که از خواب بیدار میشیم، به واسطه خوابیدن و فعالیت دستگاه گوارش بدن دهانمون ترش میکنه و آب دهانمون رو در این صورت قورت میدیم. آیا با این اتفاق روزه ما باطل میشه؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ فرمودن:
اون چی که انسان به عنوان آبی که در داخل هست هیچگاه سبب بطلان روزه نمی شود، چه در حالت خواب، چه در حالت بیداری، چه حالت ترش باشد. فرو بردن آب دهن هیچگاه سبب بطلان روزه نمی شود.
شنونده ای نوشته من راننده شرکت هستم. در طول یک ماه حداقل 10 بار بالای 30 کیلومتر ماموریت میرم. آیا روزهایی که برای کارهای شخصی خودم به سفر میرم، نمازم را باید کامل بخوانم یا شکسته؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای:
به نظر حضرت آقا در فرض سؤالی که مطرح شده، اگر وضعیتش شخص به گونه ایست که به طور معمول متعارف برای ماموریت یا برای انجام کار مسافرت میره و بین سفرها هم 10 روز فاصله نمی شود، خب نمازش در این سفرهای کاری کامل هست. اما اگر برای کار شخصی یا مثلا برای زیارت، برای سیاحت و تفریح مسافرتی بره که سفر شغلی نباشد، در اون سفرها به نظریشون نماز قصر است، یعنی باید نماز رو 2 رکعتی بخوانن، نمازهای 4 رکعتی را، یا به تعبیری نماز شکسته است.
من از امام تقلید میکنم، امام خمینی. میخواستم ببینم که این رد مظالم رو میشه به این عرض کنم که لبنانو یا فلسطین داد یا نه.
بله چشم،
خیلی متشکرم میشنم، ممنون، خدا حافظش.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
آقا امام صادق علیه السلام میفرمایند هیچ عبادتی بالاتر از اداء حق مؤمن نیست. ممکنه بر عهده بعضی از ماها چیزی با عنوان رد مظالم بیاد که باید پرداخت بکنیم. رد مظالم یا مظالم عباد چیزیه که ما بدهکاری به دیگری داریم و توان پیدا کردن اون صاحب اصلی و طلبکار را نداریم. اینجا از دفتر مرجعمون اجازه میگیریم، به فقیر متدین میدیم. حضرت امام خب از دنیا رفتن، شما قاعدتا یک مرجع زنده ای دارید، از مرجع زنده تون اجازه بگیرید هر کجا رد مظالم را اجازه دادن هزینه کنید. اگر مرجع زنده شما مقام معظم رهبری باشند، آقا اجازه دادن که ما رد مظالممون را به مردم لبنان، غزه یا جبهه مقاومت بدیم و میتونید کار را انجام بدید. و طبق نظر مقام معظم رهبری به طور کلی اجازه گرفتن برای رد مظالم مستحبه، یعنی احتیاط مستحبه. اجازه هم نگرفتید و خودتون به فقیر متدین دادید، اشکالی نداره، انشاءالله موفق باشید.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
رشی از جنس برکت
شد و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
موجیز آستانه سبز کرامت است.
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
ای دل اگر که محرم
دل می‌مان شوی.
نفس آسمان شمین یا آین زاری از نفس آسمان شمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إيمان بآخرت و يقين بزندگي ديگر این از پشتوانه‌های کارهای نیک در این نشأه است. اگر اسلام فرمان اقامه صلات، ایتاء زکات داده است، از اون طرف هم و هم بالآخرت هم یوقنون را دارد و اون یقین به زندگی دیگر پشتوانه میشه برای خاطر اینکه انسان ایتاء زکات بکند و این امتحان بزرگ را انجام بده و از عهده بر بیاد. در حدیث شریف هست از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه که می فرماید ما بل الله احدم بشیء مثل اخراج درهم. خداوند آزمایش نفرموده است کسی را به امتحانی که بزرگتر باشه، مشکلتر باشد از امتحان پول بیرون دادن، انفاق لازم، این مخارجی که لازم میشه از ناحیه مذهب انسان بپردازد، این بزرگترین آزمایش ها هست، بزرگترین امتحان ها هست. خب وقتی که بزرگترین امتحان هست، بزرگترین آزمایش هست، یک پشتوانه قوی لازم داره برای انجام دادنش و مهمترین و بالاترین پشتوانه این هست که بگویند یک روز دیگری در پیش هست و شما اونجا باید حساب گذشته را پس بدهید. وقت انسان یقین به این طور روزی هم داشته باشد. علمای تربیت فرموده اند که در پرورش انسانها ایمان به آخرت و یقین به آخرت بالاتر است از ایمان به خدای متعال. ایمان به مبدع مؤثر در پرورش ها و تربیت ها و تکامل ها هست بدون شبهه، ولی در این حال ایمان به آخرت مهمتر هست، اثرش بیشتر هست. برای خاطر این که فرض کنید کسی که ایمان به آخرت ندارد، اعتقاد به نشأه دیگر ندارد، ولی موحد هم هست، خداشناس هم هست، به صرف این که انسان معتقد باشه که خدایی هست و آفریدگاری هست، به صرف این که کنترلش نمی کند که بفرمایید معتقد هست به این که خدایی هست، آگاه هم هست، خبردارم از کارهای ما هست، و باز هم به صرف این موجب کنترلش نمی شود. برای خاطر این که وقتی حسابی نباشه، وقتی کتابی نباشه، وقتی آینده ای در کار نباشد، خدای متعال آگاه هم هست. خب حالا آخر چه؟ اینه که حساب اگه در کار آمد، ایمان به نشأه دیگر اگر آمد، اون وقت هست که مسئله توحید و مسئله اقرار به آفریدگار اثر تربیتی کامل رو پیدا میکنه. وقتی معتقد باشد که خدایی هست و اون خدا قانون داره، صراط و راه را نشان داده، قانون معین کرده، اون وقت مژده داده که اگه عمل کردید مقامات بهشتی، اگر هم عمل نکردید عقوبت هایی بر سر راه شما هست. این موجب میشه که یک تربیت تمام جهت کاملی برای انسان فراهم شده باشه. پس مسئله ایمان به آخرت از این نظر اهمیت پیدا میکنه که حتی بالاتر از صرف ایمان به خداوند عالم هست. حالا این ایمان به آخرت مسائلی داره، از جمله مسائل ایمان به آخرت این هست که ایمان به آخرت با این دنیای ما، با این نشأه کنونی ما یک ارتباط متقابل با هم دارند. یعنی هم این نشأه و این عالم مؤثر است در عالم دیگر و نشأه دیگر، و هم اعتقاد و یقین به نشأه دیگر مؤثر هست در رفتار ما، کردار ما، معتقدات ما، حتی در این نشأه تأثیر متقابل هست بین این نشأه و ایمان به اینکه نشأه دیگر در کار هست. تأثیر متقابل بین این دنیا و زندگی این نشأه با ایمان به اینکه زندگی دیگر در آینده داریم هست. این بحث رو البته ما فعلا از نظر خود قرآن کریم بحث میکنیم. در آیات شریف نسبت به بحث اول البته آیات زیادی هست که ما به طور اشاره دو تا آیه را ذکر میکنیم که این نشأه مؤثر هست در نشأه دیگر. مثلا آیه شریفه 72 اسراء اونجا میفرماید و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. اون کسانی که در این نشأه اعما هستند، نابینا هستند، یعنی بینایی دین و بینایی مذهب و اون نوری که انبیا و مکتب پیغمبران و وحی برای بشر آورده است، اونها این بینایی را نپذیرفتند و این بینایی را ندارند و با لجاجت این نور را نپذیرفتند و در این دنیا اعما شده اند، قلب اونها نور ندارد، اینا در نشأه دیگر همین حال را دارن. فهو فی الاخرت اعما. پس اعمای نشأه دیگر و نابینایی نشأه دیگر که اونجا حتی از نظر ظاهر هم دیگه نابینا هست، همین بینایی ظاهری هم نداره، همون نابینایی ملکوتی و باطنیش اونجا اثر میکنه که به طور ظاهر هم دیگه بینایی نداره. این از کجا منشأ گرفته؟ از کجا سرچشمه گرفته؟ از همین که در این نشأه اعما بوده، از این که در همین نشأه خودش را به این حالت بیرون آورده. بلکه و اضل سبیلا، اونجا زلالتش بیشتر هست، بدبختیش بیشتر هست. و همینطور در آیه شریفه دیگر اونجا میفرماید که و نحشره یوم القیامت اعما قال رب لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا. کسانی که اعراض از ذکر من دارند در روز قیامت اعما محشورشون میکنیم، نابینا محشور میشوند. اون وقت فریاد میزنه، صدا میده، میگوید لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا، من که در اونجا بصیر بودم، بینا بودم، چرا حالا به این شکل محشور شده ام؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. گفته می شود که اینطور بود که آیات ما در دنیا به طرف تو آمد، مطلع شدی، ولی تو ترک کردی. فنسیتها، نسیان در لغت عرب یک معناش ترک هست و ظاهرا اینجا همین منظور هست، یعنی ترکتها، ترک کردی، رها کردی، رو عناد، رو لجاج ترک کردی. و کذالک الیوم تنسا، حالا امروز هم از رحمت ما تو متروک هستی و منسی هستی. پس این نشأه در اون نشأه ما خیلی اثر داره. اگر حساب این رقمی هست که هر عملی، هر فکری، هر عقیده ای، کوچکترین خطوراتی که برای ذهن ما بیاد در اونجا مجسم میشه و هست، اینه که ایمان به اون نشأه، توجه به اون نشأه، این یک خدمت بزرگی بوده که انبیا دادن و از این راه خواستن ما را تصفیه کنن، تزکیه کنن، مبرای از عیوب بکنن که نکنه در اونجا رسوایی داشته باشیم. بله، این از نظر عقوبت ها. از نظر پاداش ها و جزاهای طیب و حسن هم آیات فراوانی هست که مثلا از جمله آیه شریفه 22 الانسان هل اتا علی الانسان، اونجا جزاهای طیب و نیکی که ذکر فرموده برای بهشتیان، وقت می فرماد ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا، این جزای شماست، پاداش شماست و سعی که شما کرده اید مشکور شده، کوشش هایی که کرده اید حالا پاداش بهتون داده شده، تلافی شده و کان سعیکم مشکورا. این اثری که کار این دنیا و اعمال این دنیای ما در وضع اون عالم ما داره. و اما این که اعتقاد به اون نشأه چطور در این نشأه مؤثر هست، ایمان به این که یک نشأه دیگری ما داریم در این زندگی ما، در افکار ما، در عقاید ما مؤثر هست، این آیات شریفه هست که دلالت بر این جهت داره. از جمله آیه شریفه 92 انعام هست. در این آیه شریفه 92 انعام می فرماید که و هازا کتابون انزلناه مبارکم مصدق الذی بین یدیه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به و هم علی صلاتهم یحافظون. راجع به قرآن مجید هست، این کتابی است که ما نازل کرده این پربرکت است و تصدیق کتابی می کند که جلوتر بوده و لتون زر ام القرا و من حولها. و یکی از فواید این قرآن مجید و نتایجی که برش مترتب هست اینه که ام القرا که مثلا مکه معظمه باشد بنابر یک تفسیر، و کسانی که اطراف ام القرا هستند اینها را انذار بکنی و از راه انذار تربیت بکنی. خب حالا کیا توجه پیدا میکنن؟ کیا میان به طرف این کتابی که این همه برکت داره و این همه منفعت داره و میشود ازش استفاده کرد؟ کیا میان؟ والذین یؤمنون بالآخرت یؤمنون به، اونهایی که ایمان به آخرت دارن اونها ایمان به این کتاب میارن. مثلا در بین همون گروهی که از یهود، از نصارا، از کسان دیگری که بودن، اونهایشون که معتقد بودن که یه حسابی هست، کتابی هست، وحشتی داشتن، ترسی داشتن، این مطلب در ذهنشون آمده بود که یک وقتی هست، این وقتی که یک نبی محترمی آمده و داره هدایت می کند و نشانهایی هم که در کتابهای خودشون بوده حالا اینجا هست، این قهرن میان میپذیرن، قهرن میان قبول میکنن، چون اعتقاد به اون روز دارن. یعنی این زمینه هست، البته نه علت تامه، ممکنم هست که کسی ایمان داشته باشه و نیاد مثلا قبول بکنه، همونطوری که راجع به نماز هم عرض کردیم، اما این اقتضای کاملی داره، نزدیک به علت تامه هست که کیا میان این فکر را میپذیرن، کیا میان توجه به این کتاب تربیت پیدا میکنن، اونهایی که یک زمینه فکری نسبت به یه نشأه دیگری دارن، ترسی دارن. و اگه هیچ ترسی نداشته باشه، هیچ وحشتی نداشته باشه، بلکه از اون طرف مطمئن مثلا شده باشه به خیال خودش، اصلا حساب نیست، کتابی در کار نیست، نه، توجه به این تربیت ها پیدا نمی کنه. پس برای این که در همین نشأه ما به طرف قرآن، به طرف کتاب تربیت آسمانی، فکر و مکتبی که انبیا میارن، توجه پیدا بکنیم، این زیربنایش چیه؟ زیربنایش اینه که ایمان به آخرت باشه، اون در کار باشه. والذین یؤمنون بالآخرت یؤمنون به، این یک آیه شریفه. آیه دیگر می فرماید که للذین لا یؤمنون بالآخرت مثل السوء ولله المثل الاعلا. مضمون آیه شریفه این هست که اون کسانی که ایمان به آخرت ندارند، هر گونه صفت سوء و بدی که تصور شود ممکن هست که دارا باشند. للذین لا یؤمنون بالآخره، اونهایی که ایمان به آخرت ندارند، برای اونهاست مثل سوء، مثل یعنی صفت، صفت بعد برای اونهاست و مفت